امروز با کمک خانم دکتر امیرآتشانی، کارشناس پرورش ذهن کودکان و روانشناس، میخوایم صحبت بکنیم درباره این که واقعا به بچه‌هامون چقدر باید احترام بگذاریم. این احترام گذاشتن در چه چیزهایی تعریف میشه، چه تأثیری داره و اگر بچه‌ها بی‌حرمتی در خانه ببینن چه تأثیری بر شخصیتشون داره، و از آن طرف موضوع هم اگر بچه‌ها بی‌خودی احترام‌های عجیب و غریب ببینن از خانواده، اون هم تبعاتی داره که خانم دکتر برای ما خواهند گفت. خانم دکتر عزیز، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیزمون، ممنون از دعوتتون. بحث امروزمون، ببینید، در مورد کلمه احترام، ما معتقدیم که هممون باید به هم احترام بذاریم، به فرزندانمون، به خواسته هاشون حتما باید احترام بذاریم. ولی یه قضیه است به اسم تأیید کردن یا توانایی هاش رو خیلی بزرگ کردن. ما توی این حوزه چه قسمت سرکوب باشه، یعنی توانایی هایی که بچه داره رو، یه کوچولو ضعف هم لابلاش وجود داره، این رو بیایم انقدر بزرگ بکنیم که بچه حس حقارت بهش دست بده، احساس خود کمبینی داشته باشه، مداوم در هر فعالیت که بخواد انجام بده تردید و دودلی داشته باشه، اینها خودش تبعات منفی داره که همین کلیاتی که گفتم فکر میکنم خود شنوندگانمون متوجه میشن که اثرات منفیش بسیار سنگینه. ولی در یه سوی دیگه، زمانی که ما زیاده از حد فرزندمون رو تایید میکنیم،
بله،
اگر هر کاری که انجام میده با دید مثبت این کار مثبته و به هیچ وجه نواقص فرزندمون رو بهش نمیگیم، توی این حوزه ما اون رو دچار خودشیفتگی میکنیم. این یک طیفه. در از ما یه وضعیتی داریم که اعتماد به نفس خوب هستش و افراد عادی جامعهمون دارن، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، ولی زمانی که این اعتماد به نفس از یه سطحی پایین تره، نشأت گرفته از سرزنش هایی که خانواده میکنه، یکی از عواملش میتونه این باشه، تبعات خیلی زیادی خواهد داشت. ما هم تبعات فیزیکی داریم، رفتاری داریم و ذهنی داریم که میتونم بیان کنم. ولی یه سمت دیگه اینه که ما بیش از حد به توانایی های فرزندمون بها بدیم و اونها رو بزرگتر از واقعیت بکنیم.
نکته ای که بعضی از پدر و مادرهای به ویژه این دهه اخیر خیلی به نظرم در این مورد میشه دربارشون حرف زد و خیلی بهش صحه میگذارن، این هست که بچه ما خیلی باهوشتر از بقیه هست.
بله، متاسفانه
بچه باهوش بینی شده یکی از چیزهایی که چرا بعضی از ما پدر مادرها فکر میکنیم بچه ما باهوشتر از بقیه هست.
یه چیز واقعی وجود داره که ما انسان ها فکر میکنیم فرزندمون خیلی بهتر از بقیه است. این توی همه حوزه هاست. حالا ما فرزندمون رو خیلی زیباتر میبینیم، ما فرزندمون رو باهوشتر میبینیم، با حافظه تر میبینیم، یه وقتایی حتی توی حوزه های خیلی ظریف تخصصی، من حتی دقت تمرکز رو بررسی میکنم، بعد مادر میاد میگه که مثلا فلان جا ما فلان مورد رو دیدیم و فرزندم اومده خونه بعد از 2 سال تعریف کرده. میگم خب این خیلی عالیه و یه بخشی از حافظه است، ولی همه چیز نیست. بعد آیا یه موضوعی رو که تعریف میکنه بیشتر گفتارها یادشه یا مثلا رنگ لباس اون فرد یادشه که داره یه همچین چیزی رو میگه؟ خب اینا خیلی تخصصی تر میشه، ولی خانواده لذت میبره از یه همچین چیزی.
و اینا بعد همیشه بعضی از قالب البته پدر و مادر رو فکر میکنن
بیش از حد باشه. گاهی ما فرزندمون رو به حد خودشیفتگی میرسونیم. خودشیفتگی آسیب های زیادی ممکنه برای فرزندمون داشته باشه. البته خود خودشیفتگی هم 2 دست است. یه وقت ما جمله شما احترام به فرزندمون زیاد میذاریم، حس میکنه که بالاتر از اون توانمندی هاش توانمندی داره،
بله.
ولی خود خودشیفتگیش نوع بزرگمنشانه است. یعنی اگر مثلا جایی نیاز به رفتاری بود که این گذشت بکنه، راحت گذشت میکنه، چون خودش رو سطحش رو بالاتر از بقیه
میدونه. یه خانواده بعد از داشتن دو فرزند دختر، خدا بهشون یه پسر عنایت کرده،
بله.
و حالا پدر خانواده خیلی این مسئله براش مهم بوده. از دو سه سالگی هر وقت که ما این بچه رو دیدیم، پدر و مادر او رو مثلا میگم فرض بفرمایید که اسم بچه امیرعلیه،
بله.
به یه بچه دو ساله یا به بچه سه ساله مثلا میگن آقا امیرعلی، در صورتی که فرزندان دخترشون رو به اسم صدا میکنن و خیلی عادی ارتباط های معمولی که ما پدر مادر و با بچه هامون داریم. خیلی وقتا این دلچسب نیست، یه جوری انگار هم اون صمیمیت پدر و مادر رو به نظر از ظاهری که ما میبینیم زیر سوال میبره، همین که شاید اصلا برای اون بچه این عبارت آقا یا خانم در دو سالگی یا سه سالگی اصلا مفهوم جایگاهی رو نداره.
ببینید، بحث عنواندهی به کودکان بستگی به شرایط خانواده داره، میزان آسیبش. بعضی از خانواده های ما اصلا همدیگر رو چه خانم چه آقا با عنوان صدا میکنن،
بله.
حتی مثلا خانم میبینیم همسرش رو آقای دکتر صدا میکنه توی خانواده. من اصلا نمیخوام بار ارزشی به این قضیه بدم، نه مثبت نه منفی، ولی اگر توی بحث امروز ما اگر کودکی وجود داشته باشه که تفاوت بین خواهر و برادرها رو حس بکنه، چه در حوزه لطف قرار بگیره چه غیر از این باشه، در هر صورت آسیب میبینه. یعنی بحث اینه که توی یه خانواده همه همدیگر رو آقا و خانم صدا میکنن،
طبیعی.
مشکلی برای کودک،
بله.
ایجاد نمیشه. شاید برای بقیه جذاب باشه، شاید هم نه. مثلا من مراجعی دارم که میاد، پرسیدم اسم چیه، گفته آقا تاها، یه بچه دو سال و نیم، ولی مادر هم میبینی صحبت میکنه از لفظ آقا استفاده میکنه برای کودکش، در مورد همسرش هم صحبت میکنه این لفظ رو به کار میبره. توی یه همچین شرایطی ما میگیم فرایند خانواده احترام گذاری زیاده به هم، این رو بار ارزشی نمیدیم. برای بعضی از خانواده ها بسیار هم خوب و دلچسبه، گاهی خانواده هم دوست نداره، تلاشش اینه که با اسم کوچیک هم دیگر رو صدا بکنن. توی این حوزه ما نمیتونیم بگیم این طرف که اسم کوچیک صدا میکنن احترام نمیذارن، نه، اون فرهنگ خانواده شونه.
فرهنگ دقیقاً، داشتم همین موضوع فکر میکردم که کلام شما برای من این برداشت رو ایجاد کرد که این به نوع ارزش گذاری ها در خانواده هست و ممکنه مثلا یک خانواده فرزندش رو امیر جان، محمد جان، پسر گلم با این عبارت ها دختر گلم صدا میزنه،
بله.
و یک خانواده هم آقای خانم ادامه اسم یا فامیل،
بله.
همه بچه ها، یعنی همه آدم ها در یک خانواده باید به همین ترتیب ارزش گذاری بشن، ولی اگر یکی از افراد خانواده واده شاخص باشه به بقیه لطمه میخوره و خود بچه هم انگار میفهمه که تافته جدا بافته است.
ببینید، این تافته جدا بافته شدنه، خودشیفتگیه، زمانی که عرض کردم مدل بزرگمنشانه باشه مشکلی نداره، ولی ما یه نوع خودشیفتگی داریم که نوع آسیب پذیره. توی خودشیفتگی آسیب پذیر فرد مشکل رفتاری پیدا میکنه و یکی از مهمترین چیزهاش ناسازگاری با دیگران. همیشه فکر میکنه همه بازی ها این باید ببره تو سطوح بچگی.
دیدیم بچه‌ای رو که فکر میکنن بهترین اسباب بازی در جمع مال منه،
بله، هر چیز رو که میخواد باید بهش بدم. خب اینها نوع خودشیفتگیشون چون آسیب پذیر هستش و ناسازگارن، لطمات زیادی رو بهش میرسن. ولی ممکنه فردی رو ما آقا امیرعلی باشه که از بچگی هم آقا امیرعلی بوده، ولی اینقدر حتی تو سطوح بالای اعتماد به نفس باشه، حتی ممکنه به مرز خودشیفتگی نرسیده باشه که بهتره، ولی حتی خودشیفتگی بزرگ منشانه داشته باشه و آسیب زیادی به اطرافیان یا خودش نزنه، ولی اگر به خودشیفتگی آسیب پذیر رسیده باشه قطعا به مشکلات زیادی در آینده مواجه.
پس اینجا ما 2 دقیقه زمان داریم درباره یک اشتباه هم صحبت بکنیم، داریم زمان تا قبل از پیام های بازرگانی ما اگه بشه این بخش رو ببندیم. خانم دکتر، گاهی پدر و مادر اونقدر به بچه احترام میگذارن که اگر اشتباهی میکنه یا اشتباه رو به گردن شیطون و بچه های بد و در همسایه میندازن، یا اصلا میگن نفهمیدیم کی بود این کار رو کرد، و به خاطر اینکه بچه دچار ناراحتی نشه هیچ وقت او رو با اشتباهی که کرده مواجه نمیکنن و او نمیپذیره که این اشتباه از آن اوست. این چه نوع رفتاری است؟
ببینید، توی تربیت کودک مراحل مختلفی رو ما استفاده میکنیم. گاهی نادیده گرفتن اشتباه یک شیوه تربیتی درسته.
بله.
یعنی قرار نیست ما همه اشتباهات فرزندمون رو به روش بیاریم. این شیوه برای جایگاه خودش در بعضی از مواقع شیوه بسیار مناسبی هم هست، ولی اگر تمامی رفتارهای اشتباه کودکمون رو به دیگران بخوایم منسوب بکنیم و بگیم که مثلا مامانش این کارو کرد، نمیدونم بچه بده این کارو کرد، یه کسی دیگه انجام داد، هم ممکنه فرزندمون رو قوطه‌ور در حوزه خیال بافی کنیم که خیال بافی تا 7 سالگی اشکالی نداره، ولی اگر در بزرگسالی همین اتفاق رخ بده و این شیوه رفتاری احتمال این رو زیاد میکنه که کودک بعد از 7 سالگی هم تو این حوزه قرار بگیره، اون وقت آسیب زننده است. ما اتفاقا توی برنامه های قبلی رادیو ایران هم برنامه های خانه خانه بوده در مورد خیال بافی داشتیم و این حوزه میتونه تاثیر منفی داشته باشه برای کودک، و کودک باور کنه که هیچ رفتار اشتباهی خودش
نداره.
چون بعضی
از خانواده ها فکر میکنن مثلا اگر به بچه بگن که تو این اشتباه رو انجام دادی، به همون مورد اشتباه رو حتی بهش تذکر بدن، میگن خب اب نداره، به روش نیار که همچین اشتباهی کرده، و از نظرشون یه نوع بی احترامیه به شخصیت بچه. بگذاریم که شما فرمودید که این ممکنه در بعضی جاها یک روش تربیتی باشه و بعضی از مواقع اصلا جواب بده، ولی قرار نیست ما همیشه روی اشتباه بچه‌مون برپوش بگذاریم که نه خودش متوجه بشه نه دیگران. عافیت باشه خانم دکتر، خواهش میکنم.
ببینید، یه نکته اساسی دیگه‌م این هستش که اگر فرزند ما اشتباه رو بدون اشتباهه میتونیم از چشم پوشی استفاده کنیم یه وقتایی. ببینید مثلا فرزند من توی سنین مخصوصا تا قبل از 2.5 سالگی خیلی از چیزها رو نمیدونه اشتباهه.
بله.
نمیدونه پرت کردن قندون از روی میز به زمین اشتباهه. این داره فضای پیرامونش رو تجربه میکنه و توی یه همچین شرایطی ما ممکنه دوبار بگیم، یه بارم اصلا به روی خودمون نیاریم، فقط قندون رو جابجا کنیم.
گفتن که 2 فرزند دختر 8 ساله و پسر 10 ساله دارم. با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه متوجه شدم پسرم رفتارهای خودشیفتگی منفی داره و باعث آزار خودش و اطرافیانش میشه و نمیتونه همبازی داشته باشه، حتی با خواهرش هم مشکل داره. لطفاً منو راهنمایی بکنید که باید چه کار بکنم. 930-333.
ضمن سلام مجدد خدمت همه شنوندگانمون، به نظر من توی یه همچین شرایطی بهتره ابراز وجود مثبت رو به بچه یاد بدیم. کودکی که خودشیفته است اعتماد به نفس خیلی خوبی داره و از حدش بیشتره و به توامندی های خودش خیلی اعتماد داره، این قضیه خوبه، ولی اگر بتونه خودش رو درست مطرح بکنه میتونه از اون ناسازگاریه با اجتماع جلوگیری بکنه و مشکلاتش رو بهتر حل بکنه. توصیه من این هستش که مهارت‌های کلامی جذاب رو بهش یاد بدیم یا خوب رو. یه نکته است، ما میگیم 3 تا کلمه است که اگر هر انسانی بلد باشه و کاربردش رو بدونه خیلی از مشکلاتش حل شده است. یکی لطفنه، یکی متشکرمه و عذرخواهی کردنه. اگر این 3 تا رو کودک شما، فرزند پسرتون یا دخترتون بلد باشن و درست استفاده کنن، اینجا دیگه توی ارتباطش با دیگران فکر نمی کنه دیگران موظفن کاری رو براش بکنن.
بله.
لطفاً میگه، خواهش میکنه برای اینکه کاری انجام بشه. اگر کاری براش انجام شد فکر نمی کنه وظیفه اونا بوده و قطعاً تشکر میکنه و اگر اشتباهی هم کرد عذرخواهی میکنه. ما یکی از مشکلاتی که با کودکان یا نوجوانان خودشیفته داریم این هستش که اینا اصلاً توی عذرخواهی کردن توانمندی ندارن و والدین هم گاهی به این قضیه پروبال میدن. مثلا میگه بچه من اینقدر مغروره که حاضر نیست عذرخواهی بکنه. به مادر من میگم که جملتون رو تغییر بدید، بگید بچه من اینقدر از نظر مهارت اجتماعی کم توانه که بلد نیست در جایگاه خودش عذرخواهی بکنه. وقتی با این روی کرد مادر به این قضیه نگاه میکنه، دیگه خودش هم از اون جایگاه خاص که دفاع بکنه از یه همچین رفتاری تغییر میکنه و قطعا به فکر اینه که عذرخواهی کردن رو هم به فرزندش بیاموزه. واقعیت اینه که گاهی یک عذرخواهی درست و به جا میتونه از تنش‌های خیلی زیادی جلوگیری کنه.
بعضی اوقات پدر و مادرها به دلایلی ممکنه مثلا یه جا برداشت اشتباهی از کار بچه داشتن یا
بله.
از نکته‌ای که بچه گفته پیش آمده دیگه، بچه بله. رو به دلیلی مثلا ما دعواش کردیم، تنبیهش کردیم، تنبیه کلامی، بعد متوجه شدیم که عمل کرده ما اشتباه بوده. من خودم جز اون دست از پدر و مادرهایی بودم که از فرزند مثلا 4-5 سالم هم عذرخواهی کردم. ولی دیدم پدر و مادری که میگن نه حالا باباش بره بگه مثلا من معذرت میخوام از تو. اینجوری فکر میکنن این روش تربیتی درسته و هیچ وقت یه بزرگتر از کوچکتر از خودش عذرخواهی نمیکنه.
ببینید، قطعا بزرگتر شیوه عذرخواهی کردنش میتونه متفاوت باشه، مخصوصا کسی که براش تو کل اعضای خانواده یه احترام ویژه قائلی
بله.
مثل پدر خانواده. ولی بحث اینه که خود عذرخواهی کردن حتما باید اتفاق بیفته. فرزند من از کجا یاد بگیره؟ فقط قرارش خودش اشتباه کنه بعد ما هم تحکم بکنیم
بله.
بگیم عذرخواهی کن و بعد نه حالا تنبیه به زور ازش بخوایم یه همچین چیزی رو؟ این روش روشه قاعدتا اثر بخشی در آینده نمیتونه باشه. ولی اگر من به عنوان مادر یا پدر اشتباهی بکنم، که خب پیش میاد، برای هر انسانی ممکنه پیش بیاد، اگر بتونم از فرزندم عذرخواهی بکنم و درست بهش بگم خیلی میتونه کمک کننده باشه.
گاهی ما پدر و مادرها خوشحال میشیم از اینکه بچه‌هامون بزرگتر از سن خودشون حرف میزنن و وارد دنیای آدم بزرگ‌ها میشن. خانم دکتر 912-120 گفته فرزندی دارم پسر با سن 9 سال
بله.
در گفتارش سعی در تحلیل های مطالب بیش از سن خودش داره، به طوری که از کلماتی استفاده میکنه که بسیار فراتر از سن خودشه. لطفا بپرسید چه روشی رو در این خصوص پیش بگیریم، خصوصا در جمع و مهمانی که اطرافیان با تعجب به صحبت های فرزند ما گوش میکنن.
ببینید، از دو زاویه باید به این قضیه نگاه کرد. شاید هوش کلامی این پسر نوجوان ما واقعا اینقدر زیاده که این مدلی صحبت میکنه، از ذخیره لغات باید بالا باشه که بتونه از چند زاویه صحبت کنه، با چند مدل بتونه یه جمله رو بیان بکنه. خب این توانمندیه و خیلی هم مثبته. ولی گاهی فرزند ما تحلیل هایی رو میاد روی وقایعی که به وجود اومده ارائه میده که ما حس میکنیم نوع دخالتش توی این حوزه فراتر از سنشه و نباید این رو انجام بده. من توصیه میکنم اولا در مورد هوش کلامیش خوشحال باشن، ولی در مورد نوع تحلیل هایی که ارائه میده کودکی که انقدر باهوش باشه که بتونه از کلمات مختلف استفاده کنه، میشه به درک کلامیشم انقدر بالا برد که بهش گفتش که هر محیطی یه نوع صحبت رو میطلبه. شاید شما با دوستان همسن و سال تحلیل در مورد بازی فوتبال یه نفر داشته باشین، خیلی هم عالی باشه، ولی با پدر بزرگت و مادر بزرگت وقتی اونها دارن در مورد یه موضوعی صحبت میکنن، شما بیای یه تحلیلی داشته باشین.
یعنی بچه ها رو در هر موضوع اجازه ندین که مداخله بکنن،
قطعا مداخله هر انسانی نباید در هر موضوعی مداخله کنه.
خانم دکتر زمانمون تموم شد. یکی از دوستانم گفته من بچه‌م تو مهد کودک خیلی پر جنب و جوشه، ولی تو محیط‌های بیرونی دیگه مثلا تو پارک اصلا اینجوری نیست، میترسن تو مدرسه هم آدم منزوی بشه.
ببینید اگر توی مهد کودک پر جنب و جوشه، یعنی این هیجاناتش خیلی زیاده، در صورتی که جای دیگه اینجوری نیست. بله. مثلا وقتی هیجان شادی این کودک زیاد میشه، ناخودآگاه جنب و جوشش زیاد میشه. اگر یه همچین چیزی باشه هیچ اشکالی نداره که جاهای دیگه پر جنب و جوش نبودن خودش به تنهایی چیز بدی نیست، مگر این که عوامل دیگه‌ای باشه که مادر نگران افسردگی کودکان باشه.
خانم دکتر ای کاش زمان بیشتری داشتیم، خیلی سریع زمانمون گذشت. عذرخواهی میکنم اگر نتونستیم همه پرسش های شما شنوندگان محترم رو پاسخ بدیم و کلام شما مثل همیشه شیرین بود و استفاده کردیم.
خواهش میکنم انشاءالله.
همراه با خانم دکتر امیراتشانی عزیز با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون و کودک درونتون هم باشید. خداحافظ.